بسم الله الرحمن الرحيم.
خب گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم که بس آمد در مقام بحث حکم ظاهری آمد، بحث ما در بحث مقام دوم که آیا ما می توانیم ادعا بکنیم که حکم ظاهری، احکام ظاهریه شمول داره و همه رفتارهای اختیاری بشر رو در بر میگیره؟ ولو حالا حکم ظاهری که میگیم دیگه از امارات و ظنون خاصه هست تا اصول عملیه، طوری باید باشه که این همه رفتارهای ما رو در بر بگیره و از طرف که تعیین تکلیف بکنه به لحاظ حکم ظاهری، یا اینکه نه چنین چیزی ضرورتی نداره و ممکن است حتی اگر میگیم در واقع هر فعلی حکمی داره، در ظاهر ممکنه یه جایی باشه که شرع موضع خودش را مشخص نکرده باشه در مقام ظاهر و تعیین تکلیف نکرده باشه. اصلاً که در اینجا خب گفتیم که ما اگر به چی مراجعه بکنیم، به واقعیت موجود و اصول رو امارات توجه بکنیم، واقعیت موجود اینه که اصول رو امارات و به عبارت دیگر نتائج این ها که قواعد قواعد فقهی و اصولی، اینا واقعیتش اینه که یک شمولی دارن در وضع امروزی که تعیین تکلیف میکنن همه جا، هیچ جایی باقی نمیماند که از زیر پر شمول قواعد فقهی و عناوین کلی و از شبت که و لااقل اصول عملیت خارج باشه. این واقعیت که ما شاهدش هستیم اینه که حد اقلش اینه که میرسه به یک شکی در شبهات حکمیه و براعت در شبهات حکمیه هم دیگه فتاوای غالب فقها اینه که جاری میشه. اگرم اصولی نباشیم، اخباری باشیم، خب بازم احتیاطه، فرقی نمیکنه. در حال واقعیت موجود اینه، واقعیت موجود اینه که در وضع جاری و فعلی ما طوری تنظیم شده و فهمیده شده و تفسیر شده اخبار و احادیث که از دل اونها قواعد کلی و از شبت که لااقل اصول عملیه استخراج شده که تقریبا و بلکه تحقیقا هیچ چیزی از دائره و دامنه و نطاق اینها خارج نمی ماند. ولی زن اینها یه شمولی داره که ما به نحو اینی، یعنی بر اساس فهم و استقرا میتونیم بگیم که هر عمل اختیاری تعیین تکلیف شده در مقام ظاهر، تعیین تکلیف شده و حکم درجه شده و لااقل از یک اباحه و از شبت که براعت، این واقعیت موجوده. اما اگر بخوایم بگیم که دلیلی داریم برای این که غیر از این استقرا به شکل دلیل اینی دلیلی وجود داره که این شکل هست، باید باشه، یا خود امام و ائمه اینو گفتن، به نظرم میاد که اون ادله سابق، اون چه که ما در اینجا داریم همون ادله سابقه که ما نمیخوام اینا رو تکرار بکنیم. اون ادله رو اگر شما سریع یه مروری بکنید میبینید که کار به این بحث نداره. ببینید من دیگه را چون حالت تکرار اون را داره خیلی هم دیگه نمی‌نویسم. آیات اکمال دین، آیات نمیدونم از شبت که تبیان لکل شی، تبیان لکل شی یا تفصیل کل شی، اونها میگه که از شبت که اون چی که در هدایت شما مؤثر بوده ما اون را بیان کردیم، توجه کردید ما اون را بیان کردیم. حالا ببینید آیات این شکل میشه که بعد این حقوقی در این داره، اما ادله که اصلا گفت
آیه تبیان، آیه تبیان، آیه تفسیر، تفسیر کل شیء، آیه ما فرزنا عدم تحریف ما فرزنا چی، آیه اکمال دینه.
این آیات همونطور که قبلا معنا کردیم، مفهوم این آیات این نبود که خود قرآن با دلالت ظاهری و اولیش همه چیز را بیان کرده، نیازی به فهم به اصطلاح از راه ائمه و تکمیل ائمه داره. تفصیل کل شیء، تبیان کل شیء، اکمال دین، اینا همه در قرآن سر نخ ها نشون داده شده، به شکل کلی راهنمایی شده و بدون سنت ما نمیتونیم به اون اکتفا بکنیم. چون اینطوره، این اولا، و سنت هم در معرض ضیاع بوده است، توجه که در معرض ضیاع بوده، ولذا این که ما در مقام ظاهر بگوییم که اینها دلالت میکنن که همه تکلیف شما در مقام ظاهر همه جا بیان شده، نه، ممکنه که چرا، برای اینکه قرآن به تنهایی که نمیتونه بگیم همه تفاصیل اینها در قرآن اومده، حتما با تکمیلش به سنت اینها کامل میشه، توجه کردید؟ و سنت هم چون در مواردی ما میدانیم که از بین رفته، ضایع شده، بلااقل احتمال این رو میدیم، به صرف این نمیتونیم بگیم که همه اون چه که در واقع حکم داره در ظاهرم به ما رسیده، یا در مقام ظاهر ما احکامی داریم که همین اونا رو در بر میگیره. و لذاست که این آیات با دو طرفه به دو نقطه دلالت بر این نمیکنه که در ظاهرم ما همه جا حکم به دست ما رسیده یا تعیین تکلیف شده. این دو نقطه اینه. یک نقطه این است که با طرفه به دو نقطه نمیشود که این آیات برای حکم ظاهری یا وضع فعلی بگیم استفاده بکنیم. یکی این که از طرف که قرآن به تنهایی و تفصیلی و به صورت تفصیلی همه چیز را، همه احکام را بیان نکرده، این واقعیت که میدونیم در اونجا گفتیم که تبیان به این معنی. این یه دوم که برابر این، بلکه به زمینه سنت، بلکه با سنت نمان. و این هم را بیدونیم که در سنت و روایات، در سنت و روایات احتمال زیاد وجود داره، احتمال زیاد و دست رفتن وجود داره. و از با توجه به این دو نکته اون وقت نمیتونیم بگیم که در مقام ظاهر هم در همه جا وضع ما و تکلیف ما مشخص شده. این آیات وقتی میتوانست دلالت بکنه که بگه تو خود قرآن همه تفاصیل آمده، یا اینکه نه، ما با سنت که زمینه میکنیم مطمئن باشیم که همه اون سنت واقعی دست ما رسیده، اینا اینجور چیزی نیست، ولذا در مقام ظاهر و از حیث حکم ظاهری نمیتونیم از این آیات استفاده بکنیم که همه رفتارهای ما حکم ظاهریش مشخصه. از این حکم ظاهری که میگیم گاهی با واقع منطبق، همه حکم واقع، گاهی هم منطبق نیست که میشه معذر. این از این آیات اینجور چیزی نمیشه استفاده کرد، به خاطر این نکته، دو نکته ای که عرض کردیم و تغییر هم هست به خاطر احتمال تغییر زیا و اثرات که و تعارضاتی که وجود داره. این مجموعه این عوامل، بله، اینا میشه همه اینا توجه کرد. و زیا هم رو گفتیم احتمالش رو نمیشه دفع کرد، برای اینکه لااقل کتاب مدینه العلم مرحوم صدوق در دست ما نیست، همینجا توضیح دادیم با دیگه، لااقل این کتاب مدینه العلم اون جلسه بود، اینجا پس همینجا بوده دیگره، که خب یه کتابی که قاعدتا در افش ده جد می شده، چون شو خودش ارجاع که می ده، گاهی میگه در کتاب مفصلمون اینطوری گفتیم، که معلوم از من لایحظون اونها بزرگتر بوده و مفصلتر بوده، و این کتاب اصلا این اثری ازش نیست. و سایر خود اصول اربعه الان دست ما نیست. ادعای ما اینه که عمده اونها در کتب اربعه حفظ شده، واقعا هم همینطوره، عمدهش همینطوره. اما در این حال ممکنه این مواردی هم درش بوده که دست ما هست. و از شبت که این یک مطلب که ما از این یک استفاده دیگری هم همین امروز بعد از این بحث خواهیم داشت که بعد از میکنم. و اما میام روایات، روایاتی هم که داشتیم اون 4-5 تا روایات، این که اونا هیچ کدوم دلالت نمیکرد که حکم ظاهری شما کامله. میگفت که پیش ما کتاب جامعه هست، پیش ما کتاب جفره، پیش ما کتاب مصحفه، یا اینکه و در اونها هر قضیه امام قضیت الا وحیه فیها، یا جمیع ما یحتاج الناس الیه در اون کتب مضبوط و محفوظه. اینا با هیچ کدام دلالت بر این بحث نمیتره.
برابر این آیا دلالت نمی کنه که باید در ظاهر هم بوم قیان شده باشه؟ روایات هم که عمدت روایات فیها جلی و مالی احساس الله بدهی بود، مالی احساس الله بدهی، مالی احساس الله بدهی بود، یا از طرف که تحبیری که ما به فضیه کن الله بدهیه به کلاما، ما به فضیه کن الله بدهیه فیها، الله بدهیه فیها،
از سایر روایاتی بود که مشتمل بر این تعابیر بود. اینا هم که ملاحظه میکنه دیگه، اصلا بحث همونطوری که قبلا ملاحظه کردید هیچ مسئله این که ما در ظاهر اینجوری است و اینها نداره. یه در واقع کتاب و سنت و کتبی که پیش ما هست، اینها وضع همه افعال و رفتارهای شما در اونجا مشخصه. اما
نمیدونه
دست ما نیست، ولی تکمیل بشو نیست، اونا علم الهی کامل و جامعه نیست که در به مرور زمان مثلا امام بیاد چیزی بهش اضافه بکنه. نمیدونه ظاهرش اینه، بله ظاهرش اینه، مثلا راجبه جامعه اینطور داره، راجبه مصطفی علیه فاطمه من اینطور داره، که اینا حالا واقعا چند تا و چه نوع نسبتی با هم دارن اینا را خیلی واضح نیست. حالا من کار خاصی رو سوال نکردم، حالا جواب را اجمالی همینجوری دارم عرض میکنم. این تعبیر جامعیت این کتاب ها راجبه هر کدام از اینا هست، فقط ما میگفتیم اینا همه تفسیر قرآنه در واقع با اون علمی که خودشون دارن. اما اینکه بین اینا تفاوت وجود داره و نداره و چطور تفاوت هست، اینو خیلی کاری نکردم، چیزی هم به ذهنم نمیاد تو روایات برسونه که اینو روشن بکنه. از شاید که بله این هم دلالت نمیکنه. بله و چیز دیگه ای که ممکنه اینجا کسی بهش استدلال بکنه، اون روایات و احادیث و اخباری است که میگه خداوند مردم را به حال خودشون رها نمی کنه و ولا یدعهم ولا یترکهم حملا مثلا و امثال این که در نهج بلاغه جای مختلف آمده، که این هم دلالت بر این بحث نمی کنه که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف باید بکنه و تعیین تکلیف کرده، بلکه اون در اصل نبوت و رسالت و امامت و این هاست که میگه خدا رهاشون نمی کنه و کسی می فرستد و این ها. اونم در حد یک توهم، دلالتی بر این مسئله نداره. بنابراین ما تا اینجایی که ما الان می فهمیم حالا چون کار نشده ادعای هست و استقلال که نمی تونیم بکنیم، تا اینجایی که الان ما تا اون 70-80-100 تا روایتی که بحث کردیم و آیاتی که قبلا بحث کردیم اونا رو اگر یه مرور اولیه بکنیم، میبینیم که چیزی نداره که ما این کار رو کردیم یا باید اینطور باشه که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف بشه. اینجور چیزی در روایات استفاده نمیشه. از اونها استفاده میشد که در واقع هر رفتار اختیاری یک حکمی داره، اما اینکه در مقام ظاهرا ما همه اونها احکام ظاهری ما یه شمولی داره، اینجور چیزی از اون روایات استفاده نمیشه. و اگر نگوییم که حالا نه از آیات، نه از این روایات و نه از همین بعضی روایاتی که در جمله آخرش اشاره کردن، اگر نگوییم که برخلافش احیانا ممکنه چیزایی استفاده بشه، همون روایات توقف و احتیاط که میگه اگر با مسئله مواجه شدید و حکمشو نمیدونید فتوا ندید، اینو به رجوع از ما بپرسید، یا اگر دست نرسی نداری توقف بکنید، این معلوم میشه که از شبت که میخوان بگن که اینجور نیست که در ظاهر همه جا تعیین تکلیف شده باشه. حتی میخوان بگن علاوه بر این که دلیلی بر طرف شمول نیست، ممکن است از اون روایات توقف و احتیاط که دیروز عرض کردیم و در جلد 18 وسائل آمده کسی استفاده بکنه که نه اصلا یه جایی وجود داره که امام داره میگه حالا که نمیدونی توقف بکن، احتیاط بکن، فتوا نده، از شبت که و رأیی را اتخاذ نکن وقتی که نمیدونی. این هم ممکنه از این طرف به اینها استدلال بشه. البته این درست نیست، برای اینکه دیروز گفتیم که این روایات احتیاط و توقف یا مال قبل الفصله یا مال بعد الفصله، وقتی که میخواد اینو بگه حکم واقعی است، نسبت واقع بده، و الا بعد الفصل در مقام واقع ما میبینیم که همه جا اصول عملیه لااقل میاد و تعیین و تکلیف کنه، تکلیف رو تعیین میکنه. ولی لذاست که حالا جنبندی ما در این بحث این است که برای شمول حکم ظاهری نسبت به همه موارد دلیلی وجود نداره، دلیلی و خلافش هم در روایات اونها نمیشه بگیم وجود داره. اما واقعیت عملی این است که ما دامنه اصول عملیه یک دامنه وسیع و گسترده است که نتیجهش همون شموله، ولی نه اینکه دلیل داشته باشیم که حتما باید اینجور بشه. ولی عملا ما الان وقتی که به فقهمون و اصولمون مراجعه بکنیم میبینیم که این اصول و فقه ما یک اصول و فقهی است که هر سوالی ازش بکنی لااقل با مراجعه به استصحابی از عملی براعتی احتیاط چیزی جواب رو میده. این واقعیت اینطوره، اما نه این که دلیلی برای این داشته باشیم غیر از این واقعیت موجود. به عبارتی که دلیل برای این مسئله همین واقعیت موجوده، خود اینم دلیل البته. یعنی وقتی میریم میبینیم جوری ائمه بیانات و قواعد عمومی رو به ما القا کردن که قضیه همه جا روشنه، و این که فرمودن علینا به القائل اصول و علیکم به تفریع، راجع کردید اون در واقع با تفریع ما بر اساس اصولی که بیان فرموده ام چیزی باقی نمیمونه از که زیر چتر احکام ظاهری قرار نگیره. و از شبت که تنها دلیل همینه، همین واقعیتیست که ما اون را مشاهده میکنیم، بیش از اون دیگه چیزی وجود نداره. به اینکه میگیم همه رفتارهای اختیاری زیر پای فعل قرار میگیره، هیچ چیزی فعل اختیاری نیست که خارج از چی بشه. این در از شرط که حکم ظاهری. و اما این که الان دستگاه فقط میگید این نکته را چون جایی دیگه من بحث کردم الان دیگه زیاد واردش نمیشم، اما در گزاره های توصیفی این بحث هایی که ما داشتیم، حالا این بذارید بعد بگم، یعنی زود این آخری بله فعلا بحث ما در عقال اختیاری و بحث های فقه شد. تو بحث قاعده جامعیت هم گزاره های توصیفی هم گزاره های تجویزی، یعنی هم توصیفیات و اعتقادیات رو بحث کردیم هم اخلاقیات و استلافق، در اینجا بیشتر ناظر فقه بودیم، ما تا تون بحثش هم بعد بحث میکنیم. این از شبت که یک بحث دیگه ای که در اینجا ما داریم، یک تکمله ای در اینجا نسبت به اون مقام اول باقی مونده. ما در واقع پس در دو مقام بحث کردیم، فرقش هم شد که در مقام اول از شبت که اینطور میگیم که حکم واقعی اولی، حکم واقعی با عنوان اولی این شمول داره در متن واقع، حکم واقعی با عنوان اولی شمول داره و همه افعال اختیاری رو در بر میگیره به استناد در ادله گفتیم، غیر از بحث جامعیتی که بحث اول بود. در بحث دوم که بحث شمول حکم بود که بحث بیشتر فقهیه، اینجا شمول حکم واقعی اولی رو قائل شدیم، در حکم ظاهری هم شمول رو قائل شدیم، منتها اونجا با ادله متعددی بود که ذکر کردیم، اینجا دلیل خاصی نداره، ولی عملا در مقام واقع ما میبینیم همینجوره، ولی شمول رو در هر دو قبول داریم. بنابراین ما مدعی هستیم که اصل اینه، قاعده اصلی این است که هر رفتار اختیاری فی الواقع به عنوان اولی دارای حکمی، هر رفتار اختیاری در واقع به عنوان اولی دارای حکمی است از ناحیه اشاره، و همه افعال اختیاری هم در مرحله ثانی در مرحله ظاهری باز دارای حکمی. واسه این قاعده را در هر دو جا قبول داریم و دو تا قاعده را قبول داریم. خیلی جالب، این دو تا قاعده هم اختلاط پیدا میکنه تا این مقالات نوشته، ببینید این تفکیک های دقیق این مراحل نمیشه. اصلاً که ولی در تکمیل این بحث چند مطلب باقی مونده که باید اون رو باز مطالبی در ذیل این باقی مونده که من عرض کنم نظریه. یک مطلب از شب که این است که ممکنه کسی سوال بکنه، خب حالا احکام ثانوی یا احکام وضعی اونا چی؟ اونا شمول دارن یا ندارن؟ احکام ثانوی و احکام وضعی، چون ما تو قاعده اول گفتیم که حکم اولی نسبت به همه موضوعات وجود داره در عالم واقع، در عالم ظاهر در بحث دوم میگیم حکم ظاهری تکلیفی در همه جا وجود داره، همون قیودی که ما در اونجا میگفتیم، یعنی بعضی از قیود اینجا در واقع اون تکلیفیه و شمول احکام تکلیفی. حالا یک بحث اینه که در تتمه بحث، یک بحث اینه که حکم ثانوی و وضعی اینا چطوره؟ جوابش خیلی روشنه، اینا ما هیچ دلیلی نداریم که شمول داشته باشه، واقعا هم نمیبینیم که احکام ثانویه یونس که شمول داشته باشه. معلومه اصلا احکام ثانوی اسمش هم رو خودشه، یعنی در یه شرایطی عارض بر موضوعات میشه، نه اینکه همیشگی باشه. احکام وضعی هم بنابراین که بگیم جعل مستقل داره، باز اون در مواردی هست. بنابراین احکام ثانوی و احکام وضعی روشنه که شمول نداره. این یک نقطه است که حالا قبلا هم معلوم بوده مهم نیست. مسئله دوم مهم اینه، این مسئله مهم اینه که اون که ما گفتیم حکم واقعی اولی شمول داره و همه موضوعات و افعال اختیاری زیر سایه حکم اولی قرار میگیرند، فی الواقع عرض شود که این در کدام مرحله، چون یه بحث مرحله روز اول داشتیم که اینو رها کردیم دیگه، بحث بردیم تو اون قسمت، ولی برحال اون طرح و موضوع برای اینجا بود. ببینید حکم لاعقل ما عرض شود که حکم یک مقام اثر انشاء داره، یک مقام فعلیت، یک مقام تجدید و تنجید. این که ما میگیم که حکم واقعی شمول دارد و همه رفتارهای ما یک حکمی در عالم واقع داره، این معناش اینه که فعلیت هم داره، تنجز هم داره، یا اینکه اینجوری. ما عرضمون اینه که اون ادلهی که ما قبلا بررسی کردیم، ادلهی که بررسی کردیم میگه که احکام در مرتبه انشاءاتش شمول داره، یعنی هر فعلی در عالم واقع از سبب براش تعیین تکلیف شده و تکلیف آن مشخص شده. اما اینکه این حکمی که در عالم واقع تعیین تکلیف شده فعلیت هم داره، یعنی به مرحله فعلیت رسیده و به مرحله وصول و ابلاغ هم رسیده، این دیگه اون وقت ممکنه که اینجور نباشه.
یعنی در واقع ما اول یه قانون میذاره، بعد اون قانون میگه خب حالا ارادهش تعلق میگیره که این قانون فعلیه دیگه باید عمل بشه، و بعد تمجدش پیدا میکنه با وصول و از سبب که ابلاغ با وصول رو میکنه.
ما اون چی که در عالم واقع شاهد هستیم یکی دو تا مطلبه که اینا رو حتما ملاحظه کردید و توجه هم دارید. یک مطلب این است که از شرط که فعلی احکام در فعلیت و در ابلاغ و تنجزشون یک حالت تدریجی داشتن حتی زمان صدر و تا زمان امام باقر امام صادق و حتی اواخر عصر ائمه ما شاهدیم که بعضی از احکام هنوز اجرا نمی شدن و مثلا در زمان امام باقر صادق یا زمان امام جواد یا امام عسکری حکم ها فعلیت پیدا کرده راجب کردید، ولی اون که حتی ابلاغ هم شده بوده است، یعنی گفته شده حکم اینه، ولی نه به عنوان یه چیز فعلی که باید الان عمل بشه. ما پس یک واقعیتی که با اون مواجه هستیم این است که در فعلیت احکام ما شاهد یک تدریج بودیم، شاهد یک تدریج بودیم و از شبت که بله و میدانیم طبق پاره از روایات که قبلا اشاره کردیم هنوز هم احکامی وجود داره در واقع که فعلیت پیدا نکرده و ابلاغ هم نشده، که می‌داره که در زمان حضرت ولیعهد ارمان افتاد که میاد اونقدر این احکام جدید میاد که بعضی مثلا متهم میکنه حضرت، میگن دین جدید آورده. بنابراین این واقعیت هم باش مواجه هست. با توجه به این واقعیت حالا ما در اینجا با چی بگیم؟ ببینید ما اینجا مطلب در این نکته دوم، اولا میخوایم بگیم که اون روایاتی که ما در فیه ما جمیع ما یحتاج الناس الی و ما من قضیت الا و هی فیها، اونا همون حکم واقعی در مرحله انشاء را میده، حکم واقعی در مرحله انشاء، یعنی در مرحله جعل قانون در مرحله انشاء، که قانون هر فعل اختیاری و هر موضوع و واقعی در اون مرحله دارای یک حکمی، ولی در همون حد بیش از اون از اون استفاده نمیشه، بلکه کمی اون روایات مشعره به اینه که معلوم نیست اینو همه دست شما باشه، میگه جامعه دست ما و همه اون چی که بشر بهش نیاز داره تو اونجا هست، نمیگه همه اونایی که بهش نیاز داره فعلی شده دست شما هست، میگه همه اونایی که نیاز داره بشر به او در اون جامعه یا مصحف وجود داره. ما من قضیت الا و هی فیها و فیها جمیع ما یحتاج الناس الی حتی عرش الخرج و اثرات که و سایر روایاتی که در اون 67 روایاتی که ملاحظه کردی، یا اینکه در قرآن همه چیز وجود داره. اینکه در قرآن همه چیز وجود داره گفتیم که این ظاهرش نیست، با باطنشه و ظاهرش هم بدون تکمیل و تتمیم به سنت نیست. دقت کردید؟ بنابراین از شرط که ما اون ادله ثابت هیچ کدام همونطور که به حکم ظاهری خیلی نظارت نداشتند، به ابلاغ یا فعلیت حکم واقعی هم نظارت ندارن، اونو نظارت ندارن، بلکه میگن همه چیز در واقع حکمی داره، در واقع حکمی داره، اما اینکه اون به فعلیت هم رسیده این از این روایات استفاده نمیشه. خب این از اون روایات اینه، این یک مطلب. مطلب دومی که میخوام بگیم این است که گرچه از شبت که واقعیت مسئله همین است که اینا تلازم ندارن، اما با توجه به اون که عرض شود که شأن پیغمبر ابلاغه و اصل هم اینه که قانون که گذاشته شد برای عمله. اصل اینه که قانون وقتی که قرار داده شد، این وقتی که دست کسی برسه دیگه باید عمل بکنه بهش. اصل اینه. و اصل هم این است که ائمه شأنشون ابلاغه. با توجه به این اون وقت داستان این رو انتخاب میشه. ببینید ما دو تا اصل اینجا داریم، دو اصل در اینجا وجود داریم، این دو اصل با مدار. یک اصل اینه که هر قانونی برای عمل است، قانونی که قرار داده میشه برای اینکه عمل بکنه. و اصل دیگر این است که شأن پیامبر و ائمه ابلاغ است. از که با توجه به این دو قاعده که اینا رو بعدا بحث میکنیم، خود اینا از مبانی هستن که بعدا باز مستقل راجبش صحبت بکنیم، با توجه به اینها که از شبت که خود هر یک از اینها هم ادله‌ای داره که حالا بعدها انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد، ما میگیم که کلیت نداره که همه قوانین اون قاعده کلیه. کلیه هر فعلی در مقام انشاء حکمی داره و علل قاعده همه اون احکام، علل قاعده همه اون احکام انشائی برای عمل هم هست، فعلیت میداره و فعلیت داره، یعنی قانونی است که همین الان میگه عمل بکن. اما نه، استثناء پذیر هست این مسئله و لذا میگیم هر فعلی در مقام انشاء حکمی داره، هر فعلی هم در مقام عمل هم وقتی که قانونی ابلاغ شد، قانونی به معلوم شد که قانون هست باید به اون عمل کرد، نمیتونیم بگیم تدریجیه. این تدریجی بودن یا عدم عمل دلیل خاص میخواد و لذا میگیم که در مرتبه انشاء همه چیز شمول داره. در مرتبه فعلیت هم با توجه به این که هر قانونی برای عمله و شأن پیامبر و ائمه ابلاغ هست، علل قاعده باید همه چیز ابلاغ بشه، همه دستورهای ما ابلاغ بشه و بایدم از شبت که یعنی باید فعلی تلقی کرد. نمیشه بگیم قانون حالا فعلیتش مال 5 قرن دیگه است. قانون که آمد و انشاءش که قطعی شد دیگه فعلی هم هست، الا اینکه خلافی ثابت بشه که این البته خلافش امکان داره و در مواردی ذکر شده، و الا اگر ذکر نشه کسی نمیتونه بگه مال بعده. زمان پیغمبر هم اینطور بوده، تا وقتی که خودشون تصدیق نمیکردن که برای بعده، نمیشد بگیم برای بعده. ولی ذات که از شبت که ما در اینجا میگیم که حکم واقعی که شمول داره، ادله همون شمول در مقام انشاء را میگه، یعنی حکم داره در متن واقع و انشائی و جعلی به او تعلق گرفته، ادله قبلی همون مرحله انشاء را میگه، مرحله فعلیت اونهاش و مراحل بعدش با یک متمماتی باید افزوده بشه که بگیم بله هر چیزی که قانون شد دیگه برای عمل هم هست دیگه. قانون نمیشه بگیم قانون قرار داده برای اینکه حالا ده قرن دیگه قانون باشه، این خلاف قاعده هست، الا اینکه قرینه باشه. چرا؟ نه حالا نه چرا وقتی که ببینید مرحله انشاء اینه که مصالح و مفاسد رو دیده، توجه کردید مصالح و مفاسد رو دیده و بر اساس اون جعلی داره، جعلی داره، یعنی اراده‌ای به اون تعلق گرفته، منتها اون که به فعلیت نرسه علتش گاهی موانعی است که ممکنه متصور باشه. اصل اینه که وقتی قانونی قرار داد و همه مسائل و مفاسد شد دید، اینه که این اگر دست کسی برسه باید عمل بکنه. توجه کردید؟ ولذا بین انشاء و فعلیت یک اصل عقلایی وجود داره که اگر مرتبه مرتبه انشاء رسید، یعنی کسر و انکسار مسائل و مفاسد شد و شد قانون، باید عمل بشه. بله، مگر اینکه جایی مانعی بیاد که به خاطر اون مانع حالا دو تا قرصه تا قرین رو تأخیر بنداز. اصل اینه، ولی امکان داره دا ممکنه اون انشاء به فعلیت نرسه. و در مقام ابلاغ هم شأنشون اونه، منتها مقام ابلاغ یک نکته بعدی داره که حالا عرض میکنم. بنابراین ما اونی که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که احکام در متن واقع که هنوز ممکنه برای عمل هم نباشه، اونجا یک شمول داره و با یک اصل عقلایی یک شمول در مرتبه فعلیت هم شمول داره. این با تکمیل با اصل و ادله همون اولی رو میگه. به انضمام این اصل عقلایی مرحله فعلیتش هم شمول پیدا میکنه و اما مرحله وصول و ابلاغش، مرحله وصول و ابلاغش ما چون میدانیم که خیلی چیزها واصل نشده و ابلاغ نشده، هم نکته که قبل گفتیم، اونجا البته ما نمیتونیم بگیم که حتما همه اینا هم ابلاغ و وصول شده، چون ابلاغ از نایه ائمه شده در متن واقع، ولی این که در طول تاریخ هم برای ما محفوظ مانده باشه این معلوم نیست. پیغمبر اکرم در خطبه قدیریه فرمودن که من هر چه که اونم که اونجا فرمودن من هر چه که شما را به خدا نزدیک میکنه امر تو کن به ما من شیئن یقرب کن الى الجنه الا وقد امرت کن به و ما من شیئن یبعد کن عن النار الا وقد نهیت کن عن، اینا فرمودن. ولی ما قطعا میدونیم که اون مقصود حضرت در واقع دادن سر نخها و خطوط کلی بوده، ولی بسیاری از تفاصیل احکام بوده که به اعتقاد ما دیگه بعدها تبیین شده. ولی همین که امام رو مشخص کرده، راه رو نشون داده، همین کافیه دیگه، اونم مقصودش این بوده. ولی ما در مرتبه همه احکام در مرتبه جعل و انشاء شمول داره، در مرتبه فعلیت هم به انضمام اون اصل شمول داره، اما در مرتبه وصول، در مرتبه وصولش به ما نه شمولی نداره. ممکنه که ارشاد که به دلایل تاریخی مختلف چیزهایی از دست ما رفته باشه، کما این که واقعا همینه. و به خاطر همین احتمال ریا هست که همه جا احکام ما حالت عمدتا حالت ظاهری داره، و هر حکمی باشه احتمال میدیم یه مقیدی مخصصی داشت که اینجا رو نگیره دیگه. صریح آیه قرآن هم باشه باز یه مقداری انسان تردید داره، اگر سند قرآن که روشنه صراحت هم داشته باشه خوب العقود، ولی باز در هر جایی احتمال میدیم یه قاعده چیزی تو روایت گفته شده که این بین رو شامل نمیشه. ولی ذا همه احکام ما احکام ظاهریه، همه که میگه عمده چی؟ بله میگم دیگه عمدتا اینطوره، اصل این که باید نماز خون درسته، ولی وقتی میگه تو شرایطش لباس پوشیدن شرایط چینا که این نماز الان نماز واقعیه و همه شرایط چینا در ما همه باز گیر میکنیم. ولی یه سری قواعد خیلی اصول کلی اونجور داریم که قسم بخوریم اینجا حکم واقعیه، ولی وقتی میخواد تطبیق داده بشه جزئیاتش قیودش شرایطش اینا همه احتمال زیادی وجود داره و لذا همه اینا به حالت ظاهری در میاد.
اما
نمیدونیم اون معلوم نیست که خوده بله ممکنه همینطور باشه، ممکنه چون قانونه، ما انشایی هم که اینجا میگیم قانون میگیم. حالا مراحل حکم و اینها بعضی گفتن که انشا حکم نیست، مقدمه حکمه، ما اون انشایی با اون معنا که جزء مقدمات باشه نمیگیم، اون جعل را میگیم. واجو کردید چون تو این مراحل اختلافاتیه، فعلا من وارد اون مراحل و اختلافات رو مراحل نمیشم. ما اون جعل شارع میگیم که مثلا اون مفاسد رو دیده ارادهش به این تعلق گرفته و جعل کرده، اون جعل اعتباری آمده رو این مثلا این جعل اعتباری که الان هم عمل بشه یا ده قرن دیگه اینشو میگیم فعلیت. بله ما میگه اصل اینه که اگر میدونه جاره جعل کرده ولی ابلاغ هم حتی نکرده به نعمل عادی، ولی او مطلع شده ازش، همین که میدونه جعل قانون کرده با دوش عمل بکنه. این یک تکمیلهی بر این بحثه. در واقع پس ما جنبندیمون اینطور میشه که حکم واقعی در مقام جعل و جعل شارع، که حالا انشایی که ما میگیم مقام جعل شارع مقصوده، در اونجا شمول داره نسبت به همه رفتارها، هیچ چیزی خارج از اون شمول اون نیست. در مقام فعلیت هم از شبت که با انضمام اون اصل عقلایی اونم شمول داره، ولی مواردی ما میدونیم استثناء خورده. و در مقام ابلاغ و وصول هم از شبت ولی اون که ائمه شأنشون این بوده، ولی اولا تو مقام وصول ابلاغ اولا از شبت که بله شأنشون این بوده، اما بله اما واقعیت های تاریخی این دیگه چیزیست که نمیشه اونو نفی کرد، به احتمالش وجود داره. ولی ما نمیتوانیم بگوییم که میتونیم بگیم که حکم واقعی اینجوری میتونیم بگیم در مقام جر شمول داره، هر فعل اختیاری جعل واقعی رو در مقام فعلیت باز شمول داره، اما استثناپذیره، اون استثناپذیر نیست و استثناپذیر علل اصول عقلی هست، ولی ما کمتر موردی داریم که به اون استثنا خورده باشه، ولی در اینجا استثنا داریم به طور احکامی که بعدها چی شد. در مقام ابلاغ با توجه به وصول، با توجه به واقعیت های تاریخی ما ادعای شمول نمیتونیم بکنیم که بگیم اون حکم واقعی شمول در مرتبه ابلاغ هم داره. اما چون و به دلیل اینکه در ابلاغش ادعای شمول نمیشه کرد، ما میایم سراغ حکم ظاهری و در حکم ظاهری البته گفتیم عملا شمول داره. این هم از شاد که مطلب دیگری که در اینجا برای اون قصه باید گفت و به این ترتیب شده میشه. خب ما در این تا به حال دو تا بحث داشتیم، یک بحث داشتیم در جامعیت منابع اونتون، یک بحث داشتیم که لکل واقعت حکم. تو اون بحث جامعیت هم گزاره های توصیفی و اعتقادی و اخباریات دین رو بحث کردیم، هم گزاره های تجویزی و فقهی و اینا رو بحث کردیم. در این بحث دوم با اون متفاوت بود، بیشتر ناظر بودیم لکل واقعت حکم، لکل واقعت حکم و عرض شود که هر فعل اختیاری حکمی داره. این تفاوت اون بحث قبلی با این بحث بود. و اما این که دلیلی داشته باشیم که بله از این طرف در گزاره‌های توصیفی اگر سوال بشه که هر قضیه توصیفی که در یک علمی بررسی میشه اونجا باز شارع حرفی داشته باشه به عنوان شارع، این رو ما همونطور که قبلا گفتیم نه، به عنوان شارع ما دلیل نداریم که اون حرف داشته باشه. حتی این یه نکته دیگریست که در مقایسه این دو تا بحث عرض کردیم و در واقع اینم نکته سوم میشه در متممات این بحث قبلی، که ما این بحث دوم و بحث واقعی سوم میشه که این به کل حکم واقعیت، به کل واقعیت حکمی گفتیم، این در افعال اختیاری و احکام فقهی و تجریدی، اما در قوانین علمی و قواعد توصیفی که در علوم میاد آیا اونجا می سوال مطرح میشه که آیا باید در هر گزاره‌ای که توی روانشناسی، جامعه شناسی، فیزیک، شیمی میاد اونجا باید شارع حرفی داشته باشه؟ اینجا جواب ما واضحه، میگیم بنابر اون که قرآن با بطنش حاوی همه حقایق عالمه، بله همه اون حقایق اون چی که در علوم بشری میاد اونش که حقه، حتما در بطون قرآن وجود داره از حیث وجودش و احتواء قرآن بر همه معارض، اما از حیث اینکه این موضع شرعی داره نسبت به این، نه اینو نمیگه. اینا به بحثیست که بنابراین این بحث در بحث گذاشته در تجویزی ها و فرق بود، در احکام تجویزی و فرق بود، اما در احکام توصیفی و قواعد علمی که
در علوم کشف میشد و بشر بهش تحصیلی پیدا میکنه. اینا میگیم که بنابرای خودشه که اولا ثابت کردیم قرآن با باطن قرآن احتوا و شمول نسبت به همه دارد، نسبت به همه قوانین واقعی که در عالم وجود داره و علم هم به تدریج کشف میکنه، اما البته در دسترس ما نیست. ائمه بفهم از این کسی که احتوا داره، اما با توجه به این که با احتوارش اولا به باطن قرآنه، با باطن هست نه ظاهری که ما بفهمیم، ثانیا احتوارش و شمول شرعی نیست، شمول شرعی نیست که بیاریم که از موضع شرعی داره و موضع مولوی داره. میگه که از شبت که انسان مثلا اینجوری خلق شده، یا سلول های بدن انسان اینطوره، بافت بدن انسان اینطوره، نمیدونم و قوانینی که تو فیزیا یا انرژی هسته‌ای مثلا، اینا همه تو باطن قرآن وجود داره و در اون علم الهی و علم ائمه هست. اما اینکه از موضع شرعی دارن اینا رو میگن، این نه. و اگر این قوانین علم علوم روانشناسی انسانی فیزیک شیمی اینها بخواد سبقه دینی پیدا بکنه، اصالتا اینا سبقه دینی ندارن. بله راهی داره که سبقه دینی پیدا بکنن که اینو در اون بحث‌های یک شنبه هامون خدمت دوستان گفتیم که دیگه اینجا حالا خیلی لازم نیست که وارد اون بحث بشیم. این حاصل این دو تا بحث مهمی بود که تا به حال شاید یکی قاعده جامعیت، یکی هم به کل واقعیت این حکم. بحث بعدی هم هنوزم خودم بین 4-5 موضوع هنوز تصمیم نهایی نگرفتم. اینا از مشکلات این بحثی که خیلی چشم‌اندازش همیشه روشن نیست. بحث ها ادله و چیزاش خیلی کارشونه نیست، ما خواهشمونه که دوستان را تأملاتی اگر دارن، جایی ممکنه به ذهنشون بیاد که این بحث